عادتت، برات کمپوت میارم، نمیذارم به سخت بگذره.
ای وای آقای زیادی،
الان نوبت منه، خش کنم لیوان آب به من بدید.
بفرمید شما سعی
کنید آروم باش، من حواسو دارم. کمپوت چی دوست داری؟
پس اون تلفن اول برنامه و بسته‌بندی و اینا همین بود ماجراش؟
کدوم
همون که داشتی تلفنی حرف می‌زدی، یه چیزایی راجع به چیپس و پفک و اینا گفتید ضرر داره برای مردم؟
من
بابا. عجب، شما نخبه اقتصادی واقعی هستین، ما نمی‌دونستیم.
مشعوفم.
بله مشعوف باش، ما به شما مشکوکیم همیشه. عزیزان پاسخ به پرسش برنامه رو فراموش نکنید، برای ما توضیح بدید احتکار چیه، مهمترین آثارش چیه، برای مقابله با احتکار چی کار باید کرد. 22 65 25 25. وای این نکترم بدونین که طبق قوانین مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اگر مسئول یا مسئولین زیربط به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مربوط به امر احتکار مطلع بشن و در زمینه جلوگیری از اون اقدامی نکنن و حتی سکوت کنن و مراجع قانونی رو در جریان نگذارن و در واقع با سکوتشون به تحقق جرم کمک کنن، معاون جرم محسوب میشن، یعنی معاونت و همیاری در جرم، و بنابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد ذکر شده محکوم خواهند شد.
خانم عزیز محمدی،
بله،
مشکل رفع احتکار از بازار اقتصادی کشور مشکلیه که سالهاست همچنان به قوت خودش باقی مونده. انگار وضع قوانین مختلف و حتی سختگیرانه هم نتونسته شرایطو بهتر کنه. این نشون میده که در کنار وضع قوانین بازدارنده، باید مدیران کشور به ویژه نهادهایی مثل وزارتخانه سمت یا وزارت اقتصاد راه چاره های دیگه ای در نظر بگیرن و این مشکل رو ریشه ای حل کنن.
بله،
نمونهش این جناب مشکل گشای به اصطلاح رفیق که انبار به اسم من اجاره کرد، جنسو به اسم من آورده احتکار کرد، حالا جورشو من باید بکشم. ای خدا سرم بره، از درد میترک.
حالا ببینیم آقای مشکل گشا چه توضیحی
جونم داره. پاشو بریم که پلیس آمدن پشت در استدیوم. آقای دلم براد جوابه، میام بهت سر میزنم عزیزم. پاشو بریم، برای کمپوت میارم، یه چی دوست داری آب میوه میارم. بیا عزیزم، بیا.
برید شما برید، من ببینم چی کار کنم. خدا حافظ. تفلک آقای زیادی، شما برید، حالا ما کمک میکنیم نجات پیدا کنید. بالاخره ما که میدونیم این آدم، این آقای مشکل گشا چه موجودیه. عزیزان همراه، سوال برنامه رو فراموش نکنید. احتکار چیست؟ مهمترین آثارش چیه؟ برای مقابله با احتکار چی کار باید کرد؟ 22 65 25 25 و 30036 37.
منتظر تو هم، ولی از تو فقط خبر میاد. هیچ کی به در نمیزنه، اما صدای در میاد. یه عمر که سنگ تو رو دارم به سینه میزنم، موج منم، صخر توی من، از تو دل نمیکنم. شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. آخر ماجرای تو آخر قصه منه، گریه نکن برای من، مرگ دامه منه. یه صدای آشنا، یه صدای مهربون، اگه اون منم میام، اگه اون تویی بمون. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی.
همطور که مطلع هستید در برنامه 98ی ها در مورد بعضی بازارها اطلاع رسانی میکنیم. الان ارتباطی داریم با خانم مریم شکرانی، خبرنگار اقتصادی، که در زمینه یک بازار دیگه به شما اطلاعاتی بدیم. سلام خانم شکرانی عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده هاتون. خب شما گفتین که من میخوام در مورد چه موضوعی صحبت کنم.
نگفتم دقیقا در مورد حوزه موبایل و اینترنت. حالا شما بفرمایید که چه اخباری در مورد حوزه موبایل و اینترنت دارید که برای مردم این روزها میتونه جالب و مفید باشه.
بله. من اخبار رو شروع میکنم با یه خبر خوب که احتمالا شنونده رو خوشحال میکنه. بعد از این همه اخبار بعد،
بله،
وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرومی امروز تو اینستاگرامشون خبر دادن که قراره 100 گیگابایت اینترنت رایگان ثابت به مشترکان ایرانی ارائه بدن از فردا.
به چه مناسبت؟
ایشون گفتن که به مناسبت این که الان بحث کرونا هست و مردم خونه نشین شدن و خب آره وزارت بهداشت هم توصیه میکنه که مردم جمع نشن، یه جا اجتماع نکنن و هرچی تردد کمتر باشه بهتره. به همین مناسبت حالا کاربرای زیادی اومده بودن به ایشون منتقل کرده بودن که چه خوب اینترنت رایگان بشه. صاحبای کسب و کار، فعالان اقتصادی هم گفته بودن که خب الان مردم خیلی هاشون دورکار هستن و خوبه که یه پهنای باند و رایگان اختصاص بدیم به مردم یا با تخفیف، که ایشون گفتن از اینترنت ثابت خونگی، یعنی اینترنت های ADSL مخابرات و یا اینترنت هایی که وایفا در واقع نیستن، از فردا 100 گیگابایت به هر کاربر ایرانی اختصاص میدن به صورت رایگان که تا پایان امسال مهلت استفاده از این اینترنت رو دارم.
خانم شکرانی، الان من متوجه نشدم، شما فرمودید که اینترنت ثابت خونگی، بعد گفتید وایفای نباشه؟
اینترنت منظور از اینترنت ثابت یعنی این که خب اینترنت موبایل نباشه، که اینترنت سیاری که مردم در واقع رو گوشیاشون و خطشون استفاده میکنن اون نه، اپراتورهای تلفن
خب خط تلفن معمولا بهش میگن وای فای دیگه، درست؟
بله میتونن وصل کنن با گوشی استفاده کنن، ولی تا زمانی که تو خونه هستن و به اون منبع یا مودم ثابت دسترسی دارن. ولی کن خب اگه اینترنت موبایل و اینترنت که کاربر موبایل به صورت بسته های در واقع اینترنتی از اپراتورشون خریداری میکنن، منظور این نیست.
درست.
و اینترنت موبایل همچنان برای کاربرا هزینه بردار هست. این نکته رو دقت کنن. بعد یه خبر دیگه این که خب خیلی از مردم براشون سوال بود که الان با شیوع کرونا آیا بازار موبایل دستخوش تغییر قیمت میشه تو شب عید. بازار موبایل یکی از پیکای فروش شب عید هست و خب خیلی از گوشیایی که تو بازار ایران هست و مردم مستظرن چینی هست یا منتاج چین هست.
درسته.
و خب چون منبع کرونا اونجا بوده، نگرانی ایجاد کرده که آیا کرونا باعث گرونی موبایل هم شده یا نه. رؤسای اتحادیه صنفی درباره این موضوع توضیح دادن و گفتن که نیاز بازار موبایل ایران به گوشی تو شب عید حدود 3 میلیون گوشی هست که اینا معمولا 3 ماه قبل از عید ثبت سفارش و وارد میشه و در واقع موبایل هایی که مربوط به شب عید بودن از دیماه وارد شدن به کشور. ما هیچ کمبودی نداریم و هیچ گونه افزایش قیمتی به بهونه کرونا پذیرفته شدنی نیست و مردم با این بهونه زیر بار خرید گوشی گرون قیمت نرن و افزایش قیمت موبایل رو به بهونه کرونا نپذیرن و موضوع به تعذیرات گزارش بدن.
بله سپاسگزارم. اگر ممکنه خیلی کوتاه مختصر و مفید چون داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم.
بله یه خبر خیلی کوتاه میگم و اینکه به دلیل اینکه کسب و کارهای اینترنتی الان بازار شب عید یه ذره دچار اختلال شده با این مسئله خونه نشینی، کسب و کارهای اینترنتی احتمالا فروش اینترنتی شب عید رو راه اندازی میکنن و ما نمایشگاه اینترنتی بهاره داریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم شکرانی با اخبار خوبی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. خدا نگهدار.
زنده باشین، تشکر می‌کنم.
امروز به شما گفتیم موضوع برنامه اینه، احتکار چیست، مهمترین آثارش چیه، برای مقابله با احتکار چی کار باید کرد. و شما جواب دادید؟
احتکار باید از ریشه درست بشه. هر کسی که احتکار میکنه میگیرن باید درست مجازاتش بکنن که دیگه درس عبرتی بشه برای بقیه، جرأت نکنن دوباره احتکار کنن. با تشکر از برنامه خوبه.
و حرف آخر، همونطور که گفتیم هم در قوانین غذایی ما و هم در دستورات دینیمون احتکار امر ناپسندیه، تا جایی که در قرآن کریم در 6 سوره مسئله کم‌فروشی مورد مذمت قرار گرفته. برای نمونه در سوره الرحمن اومده که آسمان را خداوند برافراشت و میزان عدل را برقرار کرد تا در آنچه وزن می‌کنند تجاوز و تعدی روا ندارید و هرگاه چیزی را وزن می‌کنید عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه را وزن می‌کنید کم ندهید. خوبه که پیش از قانون خودمون به حساب خودمون رسیدگی کنیم. به پایان این برنامه 98 یا کم کم داریم نزدیک میشیم. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با پیامکاتون و تلفن‌هاتون ما رو همراهی کردید، انرژی دادید به ما. براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. خدا یارو نگهدارتون.
مهربونیه. به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، تو این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری را انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روز اصلا قیمت ها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15,000 تومان، دیروز رفتم بگیرم 16,000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا میبینیم بعضی ها با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی میکنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه مالش برکت، من اینو حس کردم. این همیشه
بگیم اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با قرار امروز همراه باشید. هزاران شکر به درگاه خداوند متعال که امروز هم توفیق رفیق شد تا در محضر شما خوبان باشیم. امروز هم کارشناس خوب برنامه قرار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی هستن. حاج آقا سلام، احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، خدا رو شکر. امیدواریم امروز هم به اذن الله صحبت‌های صحیح و مطابق با آیات و روایات بر زبانمون جاری بشه، به درد خودمون بخوره و به خدا ازمون راضی باشه انشاءالله.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. در آخرین برنامه که در محضر شما بودیم صحبت کردیم در رابطه مؤلفه محکمکاری و داشتن وجدان کاری ذیل مبحث تلاش و سعی مؤمنانه. نکاتی باقی مون که قول داده بودیم و وعده کرده بودیم که راجع به اون صحبت بفهم.
بله، خیلی مهمه بحث محکمکاری در دین. به نظرم یه پرونده بسیار با اهمیتیه که جا داره هر شخصی به طور شخصی این رو دنبال بکنه و در دین دنبال نشانه ها و دستورالعمل محکمکاری در دین باشه و ما نیاز داریم. یعنی یکی از نیازهای روز جامعه ما اتفاقا همین هست که جامعه مؤمن و متعهد و مسلمان ما که واقعا مردم ما اگر بدونند این درخواست دینه، این دستور دینه، پیگیر میشن و زندگیشونو بر اساس این دستور تنظیم خواهند کرد. محکم کاری واقعا حقش این هست که ما یه بخش دیگه رو بهش اختصاص بدیم و چند تا نکته دیگه در این باب عرض کنیم. من دوست دارم بعضی از روایاتی که در این روایات به این معنا پرداخته شده با هم مرور کنیم که ببینید معصومین علیهم السلام چقدر اهل محکم کاری بودن، حتی تو چیزای جزئی، و این گاهی اوقات مورد غفلت ما خیلی این رو میبینیم و میشنویم که مثلا حالا این خیلی مهم نیست، این بخش کار حالا اینقدر دقیق نشد نشد، ولی حضرات علیهم السلام به ما یاد دادن که نه، سبک زندگی مؤمنانه اینجوریه که شما به جزئیات هم اهمیت میدی و هیچ کاری رو به این بهانه که این خیلی مهم نیست رها نمی‌کنم. حالا من به عنوان نمونه این روایت رو خدمتون عرض کنم. تو جریان دفن سعد ابن معاذ که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله برای دفن ایشون و انجام مرتبط با کفن و دفن ایشون اقدام کردند، خیلی گزارش زیبایی در تاریخ به ما رسیده. نقل میشه که ایشون برای لحد گذاری خودشون رفتن پایین تا سعد رو داخل لحد و اون شکاف اصلی قبر بذارن. تو نقل تاریخ میگه که نزل بهی رسول الله صلی الله علیه و آله حتی لحده و سوا علیه لبنه و جعل یقول ناولنی حجرن ناولنی ترابن رتبن یسد بهی ما بین اللبن الى آخر. میگه حضرت خودشون اومدن پایین و هی میگفتن که آقا یه سنگ، یه تیکه سنگ بدید. سنگو میگرفتن بعد میگفتن که یه مقداری گل بدید، یه مقداری تراب و خاک نمدار بدید. و این خلل و فرج و این بالاخره درزها رو خود حضرت با دقت هی میپوشوندن. فلما انفرغ و حفا التراب علیه و سوا قبره، وقتی خود حضرت کار رو تمام کردند و خاک رو ریختند روی لحد و اومدن بیرون قبر رو هم سطح زمین کردند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا یه حدیث خیلی زیباست، اینی لاعلم انه سیبلا، من میدونم این چیزی نیست که ماندگار باشه، قرار نیست قبر، اونم لحد قبر. بعد یه مدتی خب میت اون زیر دیگه بدنش تبدیل به خاک میشه و ماها باشیم میگیم آقا ول کن، حالا اینقدر سخت نگیر، جوی مهمی نیست. ولی ولکن الله تعالی یحب عبدا اذا عمل عملا فاحکمه. خدای شما دوست داره، چقدر نگاه توحیدی و زیبایی میده به آدم، خدای شما دوست داره که بندش وقتی کار انجام میده درست کارش انجام بده، با این توجیه که حالا این یه ذره طوری نیست و اینو حالا یه فکری به حالش میکنیم و یه ماسمالی میکنیم و این حالت رو خدا در بنده خودش نمیپسنده. دوست داره وقتی کار میکنه اون پیچ آخر رو هم که حالا خیلی شاید تو نگاه ما مهم نباشه، اون وسیله‌ای که وسیله حالا اساسی نیست ولی بالاخره باید این هم تنظیم بشه و این رو خداوند متعال دوست داره، این روحیه رو در بندگانش میپسند. اون که میگفتن یه میخی افتاد و بعد یه نعلی افتاد و بعد یه اسبی افتاد معرفه، ولی گاهی اوقات یه میخ، یه پیچ کوچیک توی ماشین، توی وسیله، توی ساختمانی میبینید اون یه دونه کار چقدر، و خود ما اصلا ما چقدر لذت میبریم، یعنی از این که به فکر باشن. حالا نمیدونم این مثال شاید شنیدنش از زبان من خیلی متعارف نباشه، ولی حالا چون من تجربه شخصی خودمه، من یه وقت پیش یه مکانیکی بودم، این مکانیکه این جعبه دنده ماشین رو باز کرده بود، شکافته بود، داشت کارش انجام میداد، یه آهن ربا تو این جعبه دنده بود، اون به من نشون داد، گفت آقا ببین چقدر فکر همه جا رو میکنن، چقدر فکرشون دقیقه، نسبت به چیز کوچیک اهمیت میدن. گفتم چیه قضیه؟ گفت ببین این آهن ربا رو تو این جعبه دنده برای این گذاشتن که اگه این چرخ دنده ها به هم گیر کردی، وقتی خوب بالاخره چفت نشد، یه براده ای ذره ای از آهن جدا شد، این آهن ربا سریع اینو بکشه، جذبش کنه که این نره لای سیستم چرخ دنده و اون رو به هم بریزه. خب خیلی لذت بخش، ما خودمون چقدر کیف میکنیم که بابا ببین فکر اون براده ریزی که ممکنه تو این چرخ دنده که خللی وارد بکنه، فکر اونم کردن. این دستور دین ماست، یعنی این که شما از این لذت میبرید، این کاری که پیامبر ما به ما یاد دادن. یا باز توی جریان دیگری، تو جریان فوت فرزند رسول خدا ابراهیم، ایشون میگن یه وقت عبور میکردن به قبر پسر خودشون جناب ابراهیم، دیدن که یک شکافی، یه خللی روی قبر ایجاد شده، یه جای فرو ریخته. تو روایت میگه حضرت اونجا توقف کردن، فسواه به یده، خودشون با دست خودشون شروع کردن این شکاف رو پر کردن، این خلل رو. بعد فرمودن اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، کار انجام میدید محکم انجام بدید، محکم انجام بدید. مؤمن، عرض کردیم جلسه قبلم توی برنامه قبل، مؤمن نباید به بهانه توحید تنبلی کنه، نباید با این توجیه که مهم نیست، خدا کریمه، خدا حفظ میکنه، خیر انشالله، با این توجیه ها نباید کار رو کوتاهی بکنه و کم بگذاره در کار. این الگوی سعی همراه با محکم کاری و با در نظر گرفتن جزئیات کار، با در نظر گرفتن ریزکاری هایی که شاید توی نگاه خیلی ها به چشم میاد، این دستور مستقیم دین ماست. خود خداوند متعال تو خلقت این رو رعایت کرده. شما تو خود ساختمان شگفت انگیز بدن انسان نگاه میکنید، چه دقت هایی، چه جزئیاتی که روز به روز هی داره کشف میشه و هی شگفتی بشر از این دقت ها تو ساختمان بدن انسان یا تو سایر مخلوقات شگفت انگیز خدا نتون. این اخلاق الهیه، مؤمن تخلق و اخلاق الله، دستور داریم رفتار اخلاق تو مثل خدای خودت بکن، از رو دست خدا نگاه بکن، میخوای کار بکنی به اون سبک کار بکن. کارهای خدا محکمه، کارهای اولیای خدا محکمه، کارهای مؤمنان هم باید محکم
بشه. انشاءالله که توفیق بشه این اتفاق برای همه ما رقم بخوره، همچنان با ما همراه باشید. نجوا در بخش نخست گفتگومون صحبت کردیم در مورد مؤلفه محکم کاری و داشتن وجدان کاری، ذیل تلاش و سعی مؤمنانه. خوبه که بریم سراغ مؤلفه دیگری به نام مداومت و استمرار داشتن.
بله، یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در تلاش مؤمنانه اینه که تلاش مؤمنانه علاوه بر این که ارزش خیلی مهمه و کیفیت و مقدارش مهمه، طول این تلاش هم موضوعیت داره. یعنی مدت زمانی که آدم زحمت میکشه موضوعیت داره در نظامی که خدا متعال برای مؤمن تعریف کرده. عجله جایی نداره، عجله اصلا مطلوب نیست در این سیستم، مؤمن باید تلاش مداوم و تکرار شونده بدون خستگی داشته باشه.
آهسته و پیوسته.
آهسته و پیوسته. ما تو قرآن این تأکید رو میبینیم، در روایات میبینیم. مثلا تو آیات قرآن خیلی جالبه که خداوند متعال در سوره معارج تأکید میکنه الذین هم علی صلاتهم دائمون، رو دوام دست میذاره. یعنی علاوه بر اینکه خشوع در نماز تو قرآن برش تأکید شده، کیفیت نماز درش مورد تأکید قرار گرفته در قرآن، علاوه بر اونها روی دوام و تکرار و استمرار این تلاش مؤمنان هم تأکید شده. این آدم رو حساس میکنه رو این که پس ما باید علاوه بر اون مؤلفه هایی که عرض شد یه پرونده برای این باز کنیم که قرار نیست ما با یه روز و دو روز و یه شب و دو شب به نتیجه مطلوبمون 100% و به سرعت برسیم. بنا اصلا نظام توحیدی الهی خداوند متعال اینه که مؤمن بدون خستگی این تلاش رو تکراری انجام بدهد، مستمر انجام بدهد تا به نتیجه برسد. خب حالا تو روایات و توی جریان هایی که اولیای خدا براشون اتفاق افتاده و داستان هایی که هممون بلدیم و شنیدیم و اینها، خیلی نمونه های متعدد داره. ما یه تعبیر نورانی از امیرالمومنین علیه السلام داریم، خیلی زیباست. حضرت چجوری با دو تا کلمه قشنگ همه معنا رو میرسونن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یا ایها الناس المداومه المداومه، مداومت داشته باشید، کارو رها نکنید، زود دنبال نتیجه نباشید، عرضم خسته نشید. بعد در تحلیل این حرف و دستورشون فرمودن فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلا الموت. بناست ایشالله تا لحظه رفتن از این دنیا زحمت بکشیم. خدا غایتی برای عمل مؤمن قرار نداده. هیچ جا دکمه عمل رو نمیزنن بگن خب دیگه الحمدلله تمام شد. برخلاف بعضی از نظریات انحرافی که تو اسلام به وجود اومد، بعضی از فرق انحرافی که میگفتن نه دیگه، فعبد ربک حتا یأتیک الیقین، برو تا وقتی که به یقین و ایمان برسی، دیگه وقتی اونجا رسیدی دیگه کار لازم نیست، عمل لازم نیست. اینطوری نیست. دستور دین اتفاق همین یقین تو همین آیه شریفه طبق تفسیری که از اهل بیت علیهم السلام برای ما رسیده، دستور به اینه که فعبد ربک حتی یأتیک الیقین. گفتن الیقین یعنی الموت، یعنی تا مرگ تلاش کن، تا لحظه‌ای که داری از دنیا میری تلاشت رو منقطع نکن، قطع نباید بشه تلاش مؤمن. بله سبک تلاش گاهی اوقات عوض میشود. گاهی اوقات ما از یک روش تلاش کردن و سعی کردن به روش دیگر منتقل می شویم، اما بنا نیست که تلاش منقطع بشه. این که میگم روش تلاش عوض میشه، چون این بین عرفا و اهل معرفت خیلی معروفه که انسان از بدن و جسمش زحمت زیادی بالاخره میکشه و در راه عبادت خدا بدن رو به کار وامی داره، بعد به مرور توانایی سلوک قلبی پیدا میکنه، بعد حضور بدن کمتر میشود در سلوک و در سعی الالله، اما سعی تعطیل نمیشه، قلب همچنان مشغول سلوکه، مشغول زحمت کشیدنه. تشبیه یکی از اساتید بزرگوار ما میکردن خیلی جالب بود، میگفتن مثل این موشک هایی که میره، حالا اینو شما از یک پیرمرد 80 چند ساله در نظر بگیرید از اولیاء خدا، این مثال خیلی هم مثال مدرن و بروزیه و برای مسئله عرفانی و معرفتی خیلی زیبا بود. ایشون میگفتن این موشکا که حرکت میکنه اینا تا از جو بخواد خارج بشه این مخزن سوختشون همراهشونه، بعد که دیگه از جو خارج میشه این جدا میشه، بعد یه جور دیگه ادامه مسیر، بعد یه مدتی یه قطعه دیگه جدا میشه یه قطعه دیگه. ایشون میگفت سلوک الله هم همینطوره، ما تا یه جایی جسممون خیلی باید تلاش بکنه، به تعب بیفته، به سختی بیفته، بعد تلاش ادامه داره، تلاش قطع نمیشه، سبک تلاش عوض میشه، ابزار تلاش عوض میشه، تلاش از حالت جوارحی به اصطلاح به تلاش جوانحی تبدیل میشه، ولی تعطیلی عمل ما نداریم، هیچ وقت عمل تعطیل نمیشه. حتی ببینید من یه وقت یه بیت شعری خوندم برای بزرگوار.